در اون دوران رهبری انجمن اسلامیه با حاجی هاشم دوچی بود که یک روحانی به صلاح گردن کلفتی بود که بعد از حاج میرزا حسن مجتهد تراز بالای تبریز یکی از اعاظم حساب میشد که در شاید صحبت های گذشته اشاره کردم که این هر دو ابتدای کار عضو انجمن ملی تبریز بودند.
بله.
ولی به مجردی که به خصوص در دوران مبارزه برای متمم قانون اساسی اینها فهمیدن که اگر تن به اون بدن منافعشون ثروتهاشون که البته حاج میرزا حسن مجتهد یکی از گردن کلفت‌ترین ثروتمندان منطقه بود به خطر خواهد افتاد، به مرور زمان از انجمن فاصله گرفتن و یواش یواش شروع به مخالفت با انجمن کردند تا اینکه حاج میر هاشم دوچی رهبری انجمن اسلامیه رو به عهده گرفت. که در این کار در این تشکیلات نکته بسیار عبرت آموز عبرت انگیز این هست که اسلحه به توسط همون افرادی که محمد علی شاه فرستاده بود به اینها میرسید و رابط اسلامیه چیها با تهران کنسول روس بود، پول روسیه در اختیار اینها قرار گرفته بود، روبلهایی که داده بودند و اسلحهی که در اختیار اینها گذاشته بودند، اینها اشرار تبریز رو بسیج کردند و اعلام کردند با فتوایی که صادر کردند، در فتواشون اعلام کردند که ایها الناس عده بابی اینها برای از بین بردن دین ما بلند شدند و اگر ما غیرت داشته باشیم باید حتما برای دفع اینها اقدام بکنیم و به موجب فتوایی که صادر کردند اعلام جهاد کردند، اعلام جهاد برای مبارزه با این بابیون. این نکته رو مخصوصا اشاره میکنم برای اینکه بعضی ها در تحلیل های گذشتهشون هم گاهی اوقات به غلط به این مطلب اشاره کردن، بعضی ها ممکنه حالا سوال براشون پیش بیاد که چطور شد که بخشی از اهالی شهر با بخش دیگر شهر اینطور با هم در افتادن و صدها نفر شاید چند هزار نفر کشته دادن، خانه های بسیار ویران شد، مصیبت های فراوان پیش آمد. چند نکته در این رابطه گفتنی است.
بله.
و اون اینه که فراموش نکنیم که حتی همین حالا در اگر نه در بخش بزرگی از ملت ما، حداقل در بخش کوچکی از ملت ما الگوهای مذهبی میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. و به طریق اولا در اون روزگار اولوهای مذهبی قوی تر بود، وقتی که یک روحانی قدری فتوا صادر میکنه و حکم جهاد میده و مقابل رو بابی حساب میکنه که به ذهن اونها بابی ها همه واجب القتل بودن، طبیعتا البته وقتی میگیم واجب القتل تنها قتل معمولی هم نه، یعنی واجب القتلی که اموالش هم حلاله و زن بچهش هم حلاله، یعنی به این اعتبار اینها میتونستن با پشتوانه ظاهرن باور مذهبی دست به عجیبترین استثنایی ترین جنایت ها بزنن. مثلا در یکی از موارد چند نفر از اون به اصطلاح اهالی دوچی که حمله کرده بودن به مجاهدین، به وسیله مجاهدین دستگیر میشن و کشته میشن و یه نفر آخر که زنده مونده بود در حالت مثل دست و پا زدن التماس میکرده که به خدا من هم بابی شدم منو نکشید.
بله.
واقعا باور کرده بود که داشته با بابی ها میجنگیده و حالا که ممکنه بکشنش اعتراف که تقییتا میگفته که بابی شده که اون رو نکشن. در این دوران که به شدت دوران حساسی بود، وقتی که نیروهای نظامی که محمد علی شاه فرستاده بود به اطراف تبریز رسیده بودن، شجاع نظام و بعد بولوت خان پسر رحیم خان رو فرستاده بودن با چند هزار نفر نیرو و از نیروهای ماکو و اردبیل و نیروهای نظامی که در اونجا بود فرستاده بودن که با به اصطلاح شر رو از تبریز دفع بکنن، همینطور که توضیح دادن بنا به دستور محمد علی شاه. در اون دوران حرکات دیگری هم در داخل شهر انجام می شد که زمینه رو کاملا به نفع مستبدین فراهم می کرد. یکیش همینطور که اشاره کردم این نوع حرکات مذهبی بود، فتوا دادن ها، تشجیع مردم به مبارزه کردن با بیدین ها، انگ بابی زدن به اونها، گرچه به روایت کسروی نوشته که بابی ها در ظاهر بی‌طرف بودن، البته این درسته. همین حالا هم بهایی ها از یکی از اصول به شدت شناخته شده مذهبشون غیر سیاسی بودنشونه و به اعتبار غیر سیاسی بودن اینها موظفن در هر جامعه‌ای در هر نقطه از جهان که زندگی میکنن میبایستی به سلام مطیع و تمکین کننده اون نظام و اون دولت باشن و هرگز نمیبایستی وارد کار سیاسی بشن. به این ترتیب اونها ظاهرا بیطرف بودن و ولی به قول کسروی در خفا تلاش میکردن، سعی میکردن که مشروط خواهان منکوب بشن و شکست بخورن. ولی با همه این حرف ها اونجا به انگ بابی بودن مردم رو اینطور تونسته بودن به جون هم بندازن. از طرف دیگه پاختیانوف کنسول روس به شدت فعال بود و با تمام قدرت به خصوص با چند نفر از متاسفانه خائنین محلی از تجار به اصطلاح محل که در رابطه مستقیم با کنسول بودن اونها رو میفرستاد و مردم رو وادار میکرد که به اصطلاح به دست از مبارزه با شاه بردارن و تسلیم حکومت بشن.
علی.
در اون روزا دو نوع به اصطلاح پرچم در تبریز بین مردم توزیع میشد. یکیش پرچم سفید اسلامی چیها بود که میدادن که اینو به پشت بامتون بزنید، زیر امن امان ما هستید، و یکی هم پرچم روسیه بود که اون هم به بعضی ها داده می شد که با زدن اون پرچم به بالای بام هاشون خودشون رو در به اصطلاح امن امان حریم امنیت و حفاظت پروتکشن دولت روسیه قرار بدن. اما عرق و علاقه ملی اهالی تبریز به شدت بیش از اینها بود، به شدت عظیم بود و به این راحتی ها کار به جلو نمی رفت. در نتیجه مدت ها طول کشید تا اینکه رحیم خان که پسرش رو قبلا فرستاده بود و اون بجز غارت کاری نتونسته بود بکنه و خودش رو قدر قدرت تر از اون می دونست که از کسی مثل ستارخان و همه داشته باشه، ناگزیر میشه که به تبریز بیاد و بخواد شخصا این مسئله رو حل کنه. در چنین جوی با تبلیغاتی که پاختیانوف و عواملش کرده بودند و با تبلیغاتی که اسلامیه چیها کرده بودند بسیاری ها رو مایوس کرده بودند، بسیاری ها رو ترسونده بودند و ضمناً با توجه به اینکه این رحیم خان همون رحیم خانی بود که یک سال پیشتر انجمن تبریز اون رو مأمور سرکوب اختشاشات شاه سبنها کرده بود و خود انجمن اسلحه زیادی در اختیار اون گذاشته بود که بره تا اون اشرار رو که نظر رو و به هم زده بودن، جاده ها رو ناهم کرده بودن، سرکوب بکنه.
ملی.
و متاسفانه بیشتر همون اسلحه ها بود که از انجمن گرفته شده بود، حالا این بار بر علیه انجمن و اهالی تبریز به کار میرد. چون رحیم خان یک همچین رابطه‌ای پیشترها با انجمن می‌داشت و ادعای مشروط خواهی هم میکرد، با پیش زمینه ای که پاختیانوف و اسلامیه چیها فراهم کرده بودند، در نتیجه مجاهدین دست از مقابله با اون برداشتن، در نتیجه راه رو باز کردن و اون با سلام صلوات وارد شهر شد و در باغ شمال جایگزین شد و از اونجا تصمیم گرفت که آخرین هسته های مقاومت رو در هم بشکنه. تمام حتی باقر خان هم پرچم به بالای بام سر، خیابانی ها که محل باقر خان بود پذیرفتن و محلات دیگه همینطور همه ساکت شدن. تنها محلی که محل کوچک یا هست محل امیرخیز بود که هنوز مقاومتی میکرد، تا اینکه پاختیانوف وقتی که این مطلب رو متوجه شد بلند شد و به سراغ ستارخان رفت.
بله.
در اینجا کسروی روایتی که از این ملاقات میکنه این هست که با خبر قبلی به اونجا میره و ستارخان هم به دلیل با عنایت به خصلت‌های به شدت والای انسانی که داشته دستور میده که به قول معروف آب و جارو بکنن و محترمانه با اون برخورد میکنه. پاختیانوف به ستارخان که به هر حال سن نچندان زیادی داشت میگه تو جوان خوبی هستی، شجاع هستی و محبوبیت داری، حیفه که خودتو به کشتن بدی، حیفه که خودتو با اینجور کارها آلوده بکنی، تو بیا دست اسلحت رو به زمین بذار و من به تو قول میدم که با صحبتی که با مسئولین میکنم فرماندهی قره‌سورانی رو بر تو میگیرم و تو میتونی یک زندگی بسیار راحتی داشته باشی.
بله.
و پرچمی هم بهش میده، پرچم به ستارخان میده که این پرچم رو هم بزن به بالای بومت، در نتیجه هیچ کس با تو هیچ کاری نخواهد داشت.
بله.
در این دوران جوابی که ستارخان میده به شدت مطرحه، به شدت جالبه. کسروی میگه که ستارخان به کنسول میگه جناب کنسول چنین تهمتی به من نزنید، من میخواهم که 7 دولت به زیر بیرق ایران باشند، اون وقت به من میگویید که زیر بیرق بیگانه بروم؟ پرچم روس و انگلیس مال خودشان. این روایتی است که ایشون میکنه، روایتی که در کتاب دو مبارز رئیس یا ناهید اومده. این هست که ادعا میکنه که میگه جناب کنسول ما ایرانیان اگر غیرت داشته باشیم مشروطه را خواهیم گرفت، بیرق شما برای ما شایستگی ندارد. یعنی در هر دو روایت، هر کدوم درست باشه یا هر دو درست باشه، نشون دهنده دیدگاه ستارخانه.
بله.
در اینجا نکته که میخوام انگوش بذارم این هست که گرچه ستارخان پیشترها با عوامل مظفرالدین شاه در افتاده بود، گرچه با حاکم خراسان در افتاده بود، گرچه برای دستگیر کردن مکرم سلطان رفته بود و مطرح شده بود، عیاری ها کرده بود، اما دقیقا در این لحظات که برای اول به کمک تهران از شهر خارج میشه و بعد به دعوت انجمن دوباره بر میگرده و فرماندهی مبارزه رو به عهده میگیره، تا این لحظه که میخوام تعریف بکنم، در این لحظه اتفاقی میفته که هم در زندگی ستارخان، هم در زندگی ایران و در تاریخ مشروطیت، در انقلاب مشروطیت موندگار میشه و اون همینه که بعد از این صحبت با پاختیانوف کنسول روسیه، ستارخان در حالی که همه شهر یا پرچم‌ها رو پذیرفتن یا اسلحه رو به زمین گذاشتن، همه در سکوت محض، همه در وحشت فرو رفتند، وحشت به دلیل اینکه عوامل رژیم که اومدن، تنها همینطور که فرمان محمد علی میرزا رو خوندم، تنها به گرفتن و کتک زدن و کشتن بسنده نمی کنن. هر شب خونه ها و مغازه های تجار رو غارت می کنن، هر چی گیرشون بیاد می برن. حتی در بسیاری از موارد اون تجاری که با اسلامیه چی ها بودن رو هم یا عوضی می گرفتن یا تنها به طمع مال منالی که در اونجا بود غارت میکردند. شهر در وضع بسیار در هم بر هم وحشت زده و وحشتناکی بود. در چنین شرایطی که جرأت نفس کشیدن رو هیچ کس نمی داشت، ناگهان ستارخان با 7-8 نفر سوار اسبش میشه و از امیرخیز به طرف ارک حرکت میکنه. اونهایی که تبریز رو میشناسن میدونن کجا رو دارم میگم. حرکت میکنه و در طول راه هر چی پرچم سفید میبینه پشت بام با گلوله میندازه، که طبیعتاً صدای گلوله در شهر در کوچه خیابان ها میپیچه، همه متوجه میشن. در این زدن و انداختن پرچم ها فریاد میزنه که هر کسی غیرت داره از خونه بیاد بیرون، هر کسی غیرت داره پرچم ها رو برداره، وقت مبارزه است، راه بیفتید. فریاد میزنه هر که در خونه بمونه نامرده. به هر حال با این حکایت ها یواش یواش اون مجاهدینی که به اصطلاح استخوان در گلو خار در چشم داشتن منفجر میشدن از عمق فاجعه، مثل اینکه فرجی گیرشون اومده باشه، بلافاصله در رکاب ستارخان حاضر میشن، اسلحه هاشون رو بر میدارند و مبارزه رو از همون امیرخیز حواری ارک شروع میکنند. همینطور که توضیح خواهم داد یواش یواش محل به محل حرکت میکنند تا به جایی میرسن که رحیم خان رو که با اون کبکب دبدب اومده بود در باغ شاه اسکان کرده بود و چنان میپنداشت که فقط اسمش کافیه که صدها ستارخان رو به اصطلاح از وحشت به سکته وادار بکنه، ناگهان به چنان روزی میفتن که چنان اون محل رو به قصد فرار ول میکنن میرن که وقتی نیروهای مجاهدین وارد میشن، به قول مورخین و تاریخ نگاران، حتی اجاقهاشون هنوز داغ بود، یعنی غذاهایی که آماده کرده بودن بخورن هنوز قابل خوردن بود و داغ بود. یعنی با این عجله نه فقط اسلحه‌هاشون رو بلکه به اصطلاح زیورقارشون رو هم جا گذاشته بودن و فرار کرده بودن. این نکته‌ای که گفتم اینجاست. پرومته ما در اینجا متولد میشه. ما قبلا یک ستارخانی داریم، خان همون موقع گفته نمیشد، ستار قره‌داغی داریم، خودش هم در امضاهاش خودش رو ستارخان قره‌داغی معرفی میکنه. ستاری داریم که کارهای مردم دوست بوده، کارهای خوب میکرده در محدوده کوچکی در محل، در رسیدن به فلان پیرزن یا اینکه با در افتادن با گردن کلفتا، حرف درشت نشنیدن ها، ویژگی های نشون داده بود. اما در این لحظه این دینامیسم اجتماع، دینامیسم که در حال موج زدن در لایه های درونی اجتماع، انگار راهی پیدا میکنه که فوران بزنه و این فورانش در کالبد ستارخان، در کالبد چشمای اون، در شکل نگاه اون و در کلماتی که از دهنش میریزه بیرون خودش رو نشون میده. ابتدای یک جریان ضعیف اما به سرعت تبدیل به رودی میشه و این رود تبدیل به رودهایی میشه و شدی میشه، جریانی میشه که همه چیز رو عوض میکنه. از طرف دیگه ما ستارخان رو میبینیم که گفتم یک پرومته است.
بله.
دونش تپه دستش، تنها غمش غم مردمشه. دیگه به محل و بغل دستیش یا به برادری که مظفرالدین میرزا کشته بود فکر نمیکنه. سر سوزنی به خودش فکر نمیکنه. همه فکر و ذکرش مردمش هستند. همه فکر و ذکرش میلیون ها هموطنش هستند. همه فکر و ذکرش اون چیزیست که بهش ایران میگفتند. که الان خواهند گفت، همچنان که قبلا اشاره ای کردم که میگه اگر ما غیرت داشته باشیم، ما ایرانی ها اگر غیرت داشته باشیم مشروطمون رو میگیریم. اینجاست که این قهرمان متولد میشه. باز که به اعتراف همگان به اعتراف بیگانگان و غربی هایی که نظاره می کردن و به اعتراف تحلیلگران ایرانی بل اتفاق از این لحظه به بعد ما با نقطه عطفی روبرو هستیم که مرکز نقطه عطف اون کسی عاملی فاکتوری که نقطه عطف رو به وجود میاره شخص ستارخانه
بابکی دیگر زاده می شود.
دقیقاً نکته‌ای که می‌خواستم انگوش بذارم اینه که اگر پیش از این انجمنی بود مرکز غیبی کمیته مرکزی حزب سوشال دموکرات، نمی‌دونم افرادی که کتاب می‌خونن، افرادی که بیانیه می‌نویسن، فراموش نکنیم در همون زمان سازمان‌های چپ در ایران قوی‌ترین سازمان چپ در تبریز قوی‌ترین بخش جریان چپ در ایران بودند. مقاله های چپهای ایران در مطبوعات کمونیستای آلمان و اروپا چاپ می شد، اعتبار داشتن، نامه نگاری می کردن و حتی جالبه که در همین دورانی که الان دارم دربارش حرف می زنم که تبریزی ها به رهبری ستارخان دارن با استبداد حاکم بر ایران مبارزه می کنن، جالبه که دو گروه چپ داریم در تبریز که اینا جلسات متعددی دارن و صحبت میکنن و جالب روحی تحلیلشون بر این هست که این جنگی که در گرفته جنگ ستارخان و بقیه با استبداد جنگ خود بورژوازی با فئودالیسمه.
بله.
در نتیجه هیچ ارتباطی به ما نداره و هیچ لزومی نداره که ما در این کار دخالت بکنیم، برای اینکه ما حزب به اصطلاح حزب پرولتاریا هستیم، حزب مترقی هستیم، از به طبقه تراز نوین هستیم و هنوز به اون مرحله از رشد نرسیده. در نتیجه لزوم نداره باید اجازه بدیم که بورژواز خود بورژوازی تکلیفشون رو با فئودالیته روشن بکنن، بعدن نوبت به ما خواهد رسید. بخش دیگر چپ‌ها برعکس معتقدن که الان وظیفه ماست که با اینها همراهی بکنیم و مبارزه بکنیم که استبداد رو به زانو در بیاریم. در چنین شرایطی که همینطور که شما گفتید ما بابک دیگری رو شاهد میشیم.
بله.
بابک ستارخان در بابک دیگری است. یک تومته است. صدها باز جونش میگیرن، باز زنده میشه که باز هم روشنایی خرد، روشنایی آزادی و شو مشعل آزادی رو به دست مردمش بده، به دست انسان بده. براش هم فرق نمی کن این انسان در تبریز، این انسان در رشت، این انسان در خراسانه. و اینجاست که این ابراز احساسات به شدت وسیع میشه. وقتی که ستارخان به این مرحله میرسه، این پیشرفت ها رو میکنه، در دقیقا نگاه جهان و نگاه بیرون از تبریز و بیرون از ایران به طور کلی عوض میشه. این هم گفتنیست که بگم که در اون دوران در وقتی که مجلس به توپ بسته شد، مطبوعات به خصوص انگلیس مقالات توهین‌آمیز بسیار نوشتن که این مشرق زمینی ها، این ایرانی ها لیاقت نظام پارلمانتاریستی و حکومت قانون رو ندارند. این فضا رو ساخته بودند که همزمان بود با فضای بعد از معاهده 1907 تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس به شدت با هم همخوانی داشت، تا اینکه ستارخان تومته بابک جدید سر در میاره و به بلندای تاریخ ایران میرسه و سایش رو سر تا سر ایران میگستره و شهرتش از مرزهای ایران چنان فراتر میره که دا انجمن دانشجویان روس در پاریس در تلگراف تومار بزرگی که برای ستارخان فرستادن اون رو با گاریبالدی مقایسه کردن و اعلام کردن اعلام آمادگی که بیان در رکابش بجنگن.
بله.
این که قبلا اسم زاپاتا رو گفتن، زاپاتا، گاریبالدی، سیمون بولیوار، هر کدوم از اینها رو بگیم به نحوی در شخصیت و رفتار ستارخان میبینیم، گرچه مدرک و عنوان دانشگاهی نداشت. گرچه فلان الملک و فلان السلطنه و فلان دوله نبود. فراموش نکنین خان هم که پشت سرش میاد ستارخان باقر خان تنها خانهایی هم که این عنوان خان رو مردم به اونها دادن.
بله.
تمام اون القاب در گذشته هم اشاره کردم بنا به روابط گاهی اوقات به شدت بی‌شرمانه و گاهی اوقات بنا به روابط رشوه دهی و مالی که با حاکم یا شاه وقت داشتن عناوین گرفته میشد و هر چقدر میدادن بیشتر میستاندند. ولی تن و این القاب که از خان شروع میشد به سلطنه و دوله و ملک و این حرفا میرسید، اینها هیچ کدوم شایسته ستارخان نبود و کوچکتر از شأن ستارخان بود. ستارخان عنوان خان رو دقیقا از مردم گرفت. ستارخان تبدیل به یک رایحه خوش شد، تبدیل به یک نسیم دلانگیز شد، تبدیل به یک اسم بلند شد، تبدیل به یک موسیقی دلنواز شد، تبدیل به یک سرود شد، سرود آزادی، سرود آزادی ایران. تبدیل شد به ایران، ستارخان شد ایران، ایران شد ستارخان. اگر مطبوعات اون روز، حتی نیویورک تایمز اون روز رو، روزنامه‌های قدیمی اروپا، انگلیس، فرانسه رو و آمریکا رو، کسانی که دسترسی دارن برن بخونن، اون ماها و اون روزها رو بخونن، میبینن ستارخان تیتر اول صفحات اون روزنامه هاست. ستارخان مسئله روز اون روزه. ستایش از سر تا سر جهان سرازیر شده. در اینجاست که گروه گروه داوطلبان قفقازی وارد میشن. فقط در حدود 400 نفر در همون زمان اول از قفقاز راهی آذر تبریز میشن که در رکاب ستارخان بجنگن. از حدود 100 نفر گرجی، تعدادی ارمنی و تعدادی هم قفقازی که بیشتر اینهایی که میگیم یه همون ایرانیانی بودن که اشاره کردن پیشترها به از ایران از دست ظلم و ستم به اصطلاح ستمگران و اراذل حاکم بر ایران فرار کرده بودن و در اونجا زندگی کرده بودن. بعضی هاشون نسل دومشون به دنیا اومده بود در اونجا، در فضای اونجا روش کرده بودن و اصطلاحا به اونها قفقازی گفته میشد که گرچه خودشون رو ایرانی میدونستن.
بله.
برای رابطه جالب نامه‌ای که ادهی از همین ها که در باکو بودن به سید عبدالله سید محمد طباطبایی می نویسن، خیلی خوندنیه. می نویسن، تلگراف می فرستن، می نویسن که 150 سال قبل دولت ما از تمام آسیا باج می گرفت، ولی بدبختانه امروز همسایگان ما راضی به باج گرفتن از ما نشده و صدد قسمت کردن وطن عزیز ما هستند. پس در این صورت حالا تکلیف ما عموم ایرانیان است که ریشه ظلم را از بن بیاندازیم. بعد از مطالب دیگری می نویسن ما 50,000 نفر رعایای ایران که از دست تعدی اولیای دولت علیه ایران، علیه ایران، ترک جان و مال خود کرده در بادکوبه مشغول کسب و فعلگی هستیم، با کمال شوق و اختیار و از صمیم قلب حاضریم که از جان و مال و اهل و عیال خود گذشته بر حضرت مستطاب عالی همراهی نماییم و جان خود را در این راه نثار کنیم. نه اینکه ماها یقین داریم، بلکه 1,000,000 نفوس ایران که در روسیه اقامت دارن هم همراهی خواهند کرد. در خود ایران هم مسلم است که هیچ از بذل مال و جان در این راه مضایقه نخواهند کرد. این یه تلگرافی بود که البته از جاهای دیگه، از باجگیران، از اشقاباد تلگرافات زیادی میمد. از جمله همین تلگرافی که از اشقاباد اومده بازم برای طباطبایی میگه که اقدامات مروبتانه حضرت عالی را در آزادی ایرانیان و بنیان قانون اساسی که باعث استحکام دائمی دولت و ملت است با کمال خلوص و صمیمی عرض و تشکر میکنیم. بعد ایشون جواب میده توسط جناب فلان خدمت عموم برادران ایرانی از حسن نیت آن برادران محترم که حاکی از محبت اسلامی و غیرت ملت است تشکر میکنند. در حال این احساسی بود که در این رابطه به جز آمدن قفقازی ها دو گروه، یکی همون سوشال دموکرات های قفقاز در سازمان همت در باکو و یکی انجمن سعادت در استانبول که انجمن سعادت متشکل از تجار به خصوص آذربایجانی که هم به دلیل تجارتشون هم به دلیل نفس کشیدن در فضای راحت تر در استانبول زندگی میکردن، دفتر دستشی داشتن، اونها انجمنی درست کردن صرفا برای حمایت از مشروطیت و تمام قواشون رو در اختیار ستارخان و حرکت تبریز گذاشتن و یکی از کارهای بزرگی که اونها میکردن به دلیل جایگاه قرار گرفتنشون ایجاد ارتباط بین ایران و حرکت تبریز با مجامع جهانی بود. یعنی کار بزرگی که اونها میکردن این بود که اتفاقات و خبرها رو به رسانه‌های بین‌المللی میرسوندن و تلگرافات رو ترجمه میکردن و از طرفی هم اون چه که از اون طرف میرسید ترجمه کرده در اختیار تبریز میذاشتن. خدمت شما عرض کرد که در این فضا همینطور که اشاره کردم با اومدن قلب خصوص قفقازی ها که با خودشون بمب هم آورده بودن، تا اون موقع هنوز در ایران و در تبریز بمب رو کسی ندیده بود. همین تیپ های مثل کوکتل مولوتوف و مواد انفجاری اونها رو میارن و با استفاده کردن از اونها رعب وحشت زیادی در دل این مثل مستبدین میندازن.
بله،
فتاخان پرچم ها رو میندازه و شهر وضعش عوض میشه. شهر غمزده وحشت زده مرگ گرفته ناگهان زنده میشه و رو پاش وای میسته و شروع میکنه به مبارزه کردن و دشمنان رو سنگر به سنگر و عقب نشینی وادار میکنه.